دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خوشحال هستیم که همراهیتان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش‌ها و مطالبی که برایتان گرد آورده ایم می‌شنوین که شورای سراسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر اعزام جنگجویان بیشتر به افغانستان تقبیح کردند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم، اما در سر ساعت پیش از همه خالد مفتون با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای سراسری علمای افغانستان اظهارات طالبان و پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. در اثر یک حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که از طرف این شورا به نشر رسیده، اظهارات طالبان پاکستانی را فتنه انگیز خوانده و گفته است که گفتار و عملکرد آنان ربطی به اسلام ندارد. این اعلامیه همچنان از حکومت پاکستان خواسته است تا جلو ورود جنگجویان طالب را به افغانستان گیرد. شورای علما همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا در مقابل متجاوزین بیگانه برخورد جدی نماید و نگذارند آنها خون ملت افغان را بریزند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئله ورود طالبان پاکستانی به افغانستان یک جنگ تبلیغاتی است که از سوی مخالفین راه اندازی گردیده است. در اثر یک حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. با گفته معاون پلیس قندهار، حمله کننده بعد از آن خود را منفجر کرد که نیروهای امنیتی بر وی شک کرده و سعی نمودند وی را متوقف سازند. انتحار کننده که مواد انفجاری را در داخل یک کراچی جاسازی کرده بودند، آن را در نزدیکی یک میهمانخانه منفجر کرد. شمار از کشته شدگان این حادثه مسافرین موتر بودند که این حادثه از محل عبور می‌کردند. سفیر روسیه در کابل میگوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. اندری اوتیسیان سفیر روسیه در کابل این مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت از طرح جدید آمریکا برای افغانستان جهت ایجاد صلح و امنیت در این کشور حمایت میکند. اوتیسیان در جریان مصاحبه با رادیو آزادی در مورد نقش روزافزون و درازمدت روسیه در منطقه نیز اشاره کرد. در مورد پلان روسیه مبنی بر آموزش نیروهای افغان، سفیر روسیه گفت حکومت کابل می تواند انتظار توجه بیشتر روسیه را داشته باشد. سفیر روسیه همچنان از تلاش‌های ضد مواد مخدر کشورش در افغانستان و کمک گندم و بعض کمک‌های دیگر در بخش‌های تکنیکی به این کشور سخن گفت. قرار است یک کنفرانس صلح در مورد افغانستان به تاریخ 2 جنوری سال 2010 با اشتراک صدها تن از مقامات کشورهای مختلف برگزار گردد. اشتراک کنندگان از اروپا، آمریکا و کانادا در این جلسه شرکت خواهند کرد. هدف این کنفرانس دریافت و جمع‌آوری نظرات مختلف در مورد برقراری صلح، امنیت و وحدت در افغانستان است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. با گفته مقامات نظامی پاکستان این افراد صبح امروز بعد از آن کشته شدند که هلیکوپترهای آن کشور 3 مخفیگاه ملیشه‌ها را در منطقه ورگزه مورد هدف قرار دادند. ملیشه‌های طالب شب گذشته 3 مکتب را در پشاور و در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان منفجر ساختند. مقامات محلی میگویند عملیات طالبان تلفاتی را در قبال نداشت. پلیس پاکستان امروز گفت که در حال تحقیق 5 آمریکایی که احتمالاً با شبکه تروریستی ارتباط داشته باشند است و از مقامات قضایی کشور خواستند تا میعاد توقیف آنان را تمدید نماید. قاضی محمد اسلم با تمدید در روزه توقیف این 5 آمریکایی موافقه کرده است. آصف شاه یک پلیس ارشد پاکستان در جستجوی اسناد است تا این 5 آمریکایی را متهم به ارتباط داشتن با شبکه‌های تروریستی نماید. این 5 آمریکایی اوایل دسامبر امسال در پاکستان توقیف گردیدند، ولی تا حال آنها به هیچ جرمی به صورت رسمی متهم نگردیدند. ایران میگوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر میبرد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران میگوید مقامات ایرانی نمیدانند ایمان دختر اسامه بن لادن چگونه به ایران آمده و به سفارت عربستان داخل شده است. متکی که از طریق تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد گفت مقامات ایرانی پس از تثبیت هویت وی او را آزاد خواهند گذاشت که ایران را ترک کند. در مورد اینکه سایر فرزندان بن لادن در سفارت عربستان در ایران باشد متکی اشاره نکرد. و کمیته احصائیه ملی روسیه امروز گفت که آخرین ارقام نشان می‌دهد که بیش از 6 میلیون از بایان کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج می‌برند. این رقم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در روسیه اندک بالاتر از 8% است و احتمالاً در سال 2010 به 8.6% برسد. با گفته معاون صدراعظم روسیه که در پارلمان آن کشور سخن می‌گفت، روسیه در نظر دارد تا میلیاردها روبل را در بازار آن کشور عرضه کند. هدف افزایش پول در این کشور ایجاد کار و توسعه اقتصادی در تجارت های کوچک و متوسط است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 5:06 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم می‌شنوین که شورای سراسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر اعزام جنگجویان بیشتر به افغانستان تقبیح کرد. پیش از این وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را تبلیغات خوانده بود. از کارشناسان هم می‌شنویم که چی می‌گویند.
ما نباید سهلنگارانه ببینیم که وای سر فردی تفاوت داشته باشیم که این سر در سطح جنگ تبلیغاتی.
مقامات افغان میگویند در آستانه دهم محرم الحرام تدابیر امنیتی خاصی را سر دست گرفتند.
باید بگوییم که بالا یک پلان منظم کار شده و نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایات هم تدابیر امنیتی وجود داره.
مقامات در ولایت پروان از کار مقدماتی یک پارک صنعتی که به هزینه 15 میلیون دلار احداث می شود خبر می دهند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم و پروگرام آزادی و شنوندگان را در نیمه دوم برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. بر خوستین گزارش خبری برنامه این ساعت میپردازیم. شورای سراسری علمای افغانستان تا یک اعلامیه اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر اعزام جنگجویان بیشتر به افغانستان تقبیح نموده و گفته است که دوام جنگ به نفع اسلام نمیباشد. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است ظرفیت گروه طالبان پاکستانی در حدی نیست که بتوانند هزاران جنگجوی دیگر را به افغانستان اعزام کنند. پیش از این ولی الرحمن یک قماندان طالبان به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است که آنان به هزاران جنگجوی خود را برای نبرد با نیروهای افغان و بین المللی به افغانستان اعزام میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از منیجه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
شورای سرتاسری علمای افغانستان با پخش اعلامیه اظهارات طالبان پاکستانی را که از ارسال جنگجویان خود به داخل افغانستان خبر داده اند تقبیح و دوام جنگ را به نفع اسلام و منطقه نمی‌داند. در این اعلامیه از دولت پاکستان خواسته شده است که جلو آمدن طالبان جنگجوی پاکستانی را بگیرد و نگذارد که بیش از این وضعیت منطقه بی‌ثبات گردد. همچنان در این اعلامیه از دولت افغانستان نیز تقاضا شده است تا شدیداً جلو ورود طالبان پاکستانی را به افغانستان بگیرد. وزارت دفاع افغانستان این گفته های طالبان را رد می کند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که هیچ گونه تحرک قابل ملاحظه ای را مشاهده نکردند که نشان دهنده ورود نیروهای بیشتر مخالفان به افغانستان باشد. در همین حال روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نیز مطلب را از زبان یک مقام آمریکایی نوشته است که این گفته‌های طالبان پاکستانی را تنها در حد یک آوازه می‌داند و در مرزهای مشترک دو کشور آنان هیچ گونه نشانه‌ای را مبنی بر ورود نیروهای طالبان ندیدند. این گفته‌ها در حال بیان می‌گردد که ولی رحمان، یک قمندان طالبان، در شب دوشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که هزاران تن از افراد آنان برای ادامه نبرد با قوای افغان و بین المللی وارد افغانستان گردیده اند و در نظر دارند تا حملات خود را افزایش دهند. شماری از کارشناسان به این عقیده‌اند که طالبان پاکستانی با استفاده از جنگ تبلیغاتی می‌خواهند روحیه سربازان و مردم افغانستان را ضعیف بسازند و تعدادی هم می‌گویند که طالبان در حد نیستند که بتوانند هزاران جنگجوی خود را به افغانستان بفرستند.
گزارش بود از منیجر دیو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این حال کارشناسان افغان میگویند بیانات اخیر طالبان پاکستانی که گفتند هزاران تن از افراد جنگی خود را به منظور نبرد با نیروهای افغان و بین المللی به افغانستان میفرستند را نباید در حد یک جنگ تبلیغاتی و آوازه دانست. باید در این زمینه وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی اقدامات جدی را روی دست گیرند. بازم منیجه دیو در مورد ادعای طالبان پاکستانی برای اعزام هزاران تن روی مسلح افغانستان با محمد اسحاق اطمر، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی، مصاحبه ای را انجام داده و نظر او را در ارتباط با تازه‌ترین گزارش ها در این مورد پرسیده است.
ببین، میشه که در سطح یک جنگ روانی و تبلیغاتی باشه، اما بر صورتش قوتای تازه لفظی که به افغانستان وارد میشن که در حدود 40,000 نفر است، این موضوع باید امراض اونا شریک ساخته شود و از اونا تقاضا طور شود که اینا به می جای آسیب پذیری که از اونجا امکان نفوذ توریستان آن طرف مرز موجود است جا به جا شوند. و از طرف دیگه شما ببینید که همیشه در جنگ ها تاکتیک ها و استراتژی ها تغییر می خورد، چنانچه ما در سوات و دیر و بونیر و باجور دیدیم زمانی که عملیات نظامی پاکستان در اون مناطق بود، یک تعداد افراطیون از آن طرف مرز به طرف کنار و به مناطق سرحدی دیگه به طرف جنوبی کشور ما داخل شدن. این هم میتونه، یعنی ما نباید این را سهلنگارانه ببینیم که وایتر فرضی مثبت داشته باشیم که این صرف در سطح جنگ تبلیغاتی است. به نظر من میتونه یک تغییر تکتیک در استراتژی طالبان در آن طرف مرز باشه. شما میفهمین زمانی که فشار او طرف زیاد میشه، همیشه تجربه ما تاری بوده که اونا به این طرف مرز برستن. چنانچه در سال 2001 شما ببینیم زمانی که دولت طالبان سقوط میکرد، طالبان همگی به طرف پاکستان رفتن و در اونجا جای بجای شدن. به نظر ما یک مشکلی که دیگه که در این قضیه موجود است، او ادامه پشتیبانی نظامیگران پاکستان و مخصوصا آیسای پاکستان است که همیشه تاکتیک ها و استراتژی های نو برای اینا می سازه. اگر شما ببینین میان دولت ملکی پاکستان تحت فشار بسیار سرسخت نظامیگران پاکستان قرار گرفته که هم میتونه یک نوع فشار بالای دولت پاکستان وارد بکنه. به این ترتیب به نظر ما، یعنی ما نباید این مسئله را سطحی فکر بکنیم. این را ما باید نادیده نگیریم که نیروی تازه نفسی که به افغانستان میه، اینا باید در این مواقع جای بجا شوند تا بتانند از نفوذ از اونا به این طرف مرز جلوگیری میکنند.
وزارت دفاع افغانستان هم و همچنان شورای سراسری علما خوبی را تقبیه میکنند، اما وزارت دفاع افغانستان میگه که این میتونه در حد یک جنگ تبلیغاتی باشه و آوازه باشه و اونا هیچ گونه نشانه ای را در مرزهای افغانستان و پاکستان ندیدن که مبنی بر ورود این جنگجویا به افغانستان باشه. آیا فقط این میتونه یک جنگ تبلیغاتی باشه یا باید این مسئله جدی در نظر گرفته شوه؟
حرکات در نظر به نظر نرسیده، چنانچه قوتهای بین‌المللی که در افغانستان هستن اونا هم گفتند که ما تا بال کدام سلق جیش را از طرف نیروهای افلاطی به این طرف مرز ندیدیم. ولی ما چرا پیشبین نباشیم؟ برای ما فکر میکنیم وزارت دفاع ما بسیار خوشبینانه به موضوع برخورد میکنه در حالاتی که جنگ جریان داره، هر چیز امکان داره. ما از این تهدید از اونها هم آمادگی کامل داشته باشیم تا بتونیم پیش از اینکه اونها به همچون حرکت دست بزنن، در حقیقت ما این طرف بتونیم قوت های لازم را در اختیار داشته باشیم که جواب برشان بتن. تهدید در هر حالتی که باشه، چی در سطح یک جنگ روانی تبلیغاتی باشه و یا چی در سطح یک تاکتیک نظامی باشه، در صورت ما باید آمادگی کامل خود را در مورد داشته باشیم.
مصاحبه بود با محمد اسحاق اطمر، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در گزارش‌هایی که برای تان داریم، یک گزارش مفصلی هم در ارتباط به فعالیت‌های کارخانه ها و فعالیت‌های صنعتی در ولایت پروان داریم. رئیس اتاق تجارت این ولایت میگوید
اهمیت پروان فیلن در سطح افغانستان درجه اول قرار دارد. زمینه های دیگه هم از نگاه آب و هوا، هم از نگاه اقلیم برتان میتونم بگم که منابعی که در پروان وجود داره بهترین سرمایه گذاری داره که میتونن بهترین دستاوردها را شرکت ها داشته باشن.
چندان پروگرام آزادی و شنوندگان را نیز در نیمه دوم برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید. روزنامه بوستون گلوب امریکا در گزارش می نویسه که متحدین غربی افغانستان همیشه گفتند آنها آرزو دارند تا ببینند بیشتر تکنوکرات ها و اشخاص با طرح و استراتژی ها در حکومت افغانستان کار داشته باشند. بنوشته روزنامه در عوض حکومت افغانستان توسط جنگ سالاران که اکثرا در پشت صحنه عمل می کنند اداره می شود. فشرده این مقاله از بوستون گلوب را از غفور متین می شنویم.
وقت آن رسیده تا با جنگسالاران افغان کار نمود. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه بوستون گلوب چاپ امریکاست. روزنامه می نویسد جنگسالاران هنوز هم در حکومت افغانستان تسلط دارند، اما اگر حامد کرزی و حامیان خارجی او آنها را به درستی به کار ببرند، آنها می توانند بخشی از رای حل باشند. ولی برای به دست آوردن این هدف، جامعه بین المللی در برخوردشان باید بیشتر ثابت قدم و سختگیر باشند. متحدین غربی افغانستان همیشه گفتند آنها میخواهند بیشتر تکنوکرات ها، اشخاص با طرح ها و استراتژی ها را که با کشورهای کمک دهنده به خوبی کار کرده بتوانند در حکومت افغانستان ببینند. اما حالا دیده می شود که تکنوکرات ها در حکومت افغانستان در اقلیت قرار دارند و در عوض حکومت توسط جنگ سالار ها و زورمندان از گذشته افغانستان اداره می شود. در حقیقت دو معاون آقای کرزی، قسیم فهیم و کریم خلیلی، هر دو جنگ سالار هستند. روزنامه می افزاید جنگ سالاران اکثرا در پشت صحنه فعالیت دارند. آنها رهبران گروپ های مسلح هستند که ستون فقرات مقاومت علیه شوروی و طالبها را تشکیل می دادند. این گروپ ها به صورت دست جمعی متهم به تخطی از حقوق بشر هستند، هرچند که توسط قانون معافیت که در سال 2007 میلادی توسط شورای ملی به تصویب رسید، از مجازات خود را معاف ساختند. زمانی که کرزی بر رأی ضرورت داشت، او روی به سوی جنگ سالارها کرد و با پیشکش مقام با آنها به توافق رسید. حتی برای تأمین امنیت محوطه ارگ، آقای کرزی روی به سوی آقای فهیم نمود. روزنامه در ادامه می نویسد واقعیت این است که غیر جنگ سالاران در حکومت افغانستان به شمول آقای کرزی توقعات را که مردم از آنها داشتن برآورده نساختند. زمانی که آوازه شد آقای کرزی می خواهد قسیم فهیم و کریم خلیلی را به حیث معاونین خود برگزیند، بسیاری افغانها با در نظر داشت سابقه تاریک آنها وحشت زده شدند، خاصتا آنهایی که مستقیما از آنها صدمه و آزار دیده بودند. جامعه بین المللی تا کنون موفق نشدند تا ریشه جنگ سالارها را ببرند و چانس بریدن آن هم هر روز کمتر می شود. بنوشته روزنامه امید ما باید این باشد تا عوض قوی ساختن رهبر خوب، رهبر قوی را خوب بسازیم. برخلاف یک رهبر ضعیف که همیشه میگوید مشکلات گناه او نیست، یک رهبر قوی همیشه مسئولیت آنچه را که در قلمرو او رخ داده قبول میکند. مثال های وجود دارد که با دادن یک نوع امتیازات درست و ترس میتوان بعضی از زورمندان عنعنوی را وادار ساخت به صورت تدریجی رفتار و کردارشان را عوض کنند و بهبود ببخشند. بناهن کشورهای غربی باید با آنها مصروف شوند، اما شرط اول باید این باشد که کدام یکی از زورمندان عنعنوی توانایی اصلاحات دراز مدت را دارند و کدام یکی اصلاح ناپذیر می باشند. روزنامه باستون گلوب در اخیر مقاله می نویسد آن اشخاصی که در امر اصلاحات، امنیت و حقوق بشر فعالیت و جدیت نشان می دهند و نتیجه کار آنها مثبت و مفید است باید پاداش و تقدیر شوند، و اما آنهایی که به جنایات بزرگ ادامه می دهند باید تقبیح شوند و در معرض بازداشت بین‌المللی قرار گیرند، زیرا افغانستان یکی از امضا کنندگان محکمه بین‌المللی جنایات است و هیچ دسیسه داخلی افغان نمی تواند رأی یا حکم این محکمه بین‌المللی را خونسا یا باطل بسازد.
فشرده از گزارش روزنامه باستون گلوب را از رادیو آزادی شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، فردا شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نخستین اقدامات حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. شما نیز می توانید که با شماره استدیوی رادیو آزادی که براتون در امی برنامه اعلام می کنیم تماس گرفته نظریات و پرسش هایتان با میمانای ما و سایر شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. فراموش نکنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر فردا در برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی. و روز یک شنبه ششم ماه جدی با روز عاشورا دهم محرم الحرام مصادف است. مقامات وزارت های حج و اوقاف و امور داخله افغانستان و همچنین مردم به مناسبت این روز برنامه های خاصی را روی دست دارند. در مورد منجده و خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که کمتر از دو روز به دهم محرم الحرام روز عاشورا باقی مانده است، تمام جاده ها و چهارراهی های افغانستان و به ویژه شهر کابل با تکه های سیاه و سبز و شعارهای اسلامی پوشانیده شده است. به پیشواز از این روز روضه‌خوانی و نوحه‌سرایی در مساجد، موترها و جاهای دیگر صورت می گیرد. مقامات دولتی هم می گویند که برای تجلیل از این روز اقدامات جدی را روی دست گرفتند. شیر محمد ابراهیمی رئیس عمومی مساجد و حسینیه های وزارت حج و اوقاف افغانستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که آنان به مناسبت روز عاشورا بر علاوه خیرات برنامه های کمک به فقرا را نیز روی دست دارند. وی میگوید
چیزی که امسال ما چیزی که در سال جدید است او است که همراه وزارت محترم صحت عامه ما یک برنامه را گرفتیم که کسایی که توان خون دادن ندارن امروز در افغانستان در تمام شفاخانه های ما شما قلت خون وجود داره. ما توانستیم که با استفاده از این روز تاریخی سار دوستای ما هموطنان ما خون اهدا میکنم.
به همین مناسبت به روز پنج شنبه کمپاین اهدای خون به وزارت صحت عامه افغانستان نیز شروع گردید. با فرا رسیدن روز عاشورا در کنار همه آمادگی ها و برنامه ها ارگان های امنیتی نیز تدابیر ویژه ای گرفته اند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید کانون تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته اند. وی میگوید
در رابطه با تدابیر امنیتی که وزارت امور داخله برای دهم محرم و روز عاشورا اتخاذ کرده، باید بگوییم که بالا یک پلان منظم کار شده و نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایات هم تدابیر امنیتی وجود داره. تدابیر امنیتی درست اتخاذ شده و آرزوی مایی است که مانند سال گذشته برای عزاداران محترم برادران ما که عزاداری دارن فضای خوبی امنیتی مساعد شود.
در روز عاشورا که مصادف به دهم محرم الحرام است، بر علاوه گرفتن مراسم خاص مذهبی در کابل و ولایات، مردم نیز به پختن شیر برنج، شوله شیرین و خوردنی های دیگر می پردازند و آن را به فقرا تقسیم می کنند.
از آمادگی ها و تدابیر خاص از طرف مقامات دولتی افغان و مردم در به خاطر دهم محرم الحرام روز عاشورا شنیدن. در این حال مقامات محلی در ولایت سرپل میگویند از انفجار دو حلقه ماین جلوگیری کردند که به گفته آنها به هدف مختل ساختن یاد بود از روز عاشورا در مسیر ولسوالی صیاد این ولایت جاگذاری شده بود. به گفته این مسئولین در این اواخر ده ها تن مهمات و ماین های جابجا شده در این ولایت کشف و به دست آمده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از سرپل گزارش میدهد.
صیاد یکی از مناطق ناامن در ولایت سرپل است که شورشیان طالبان در آن نفوذ زیادی دارند. محمد آصف مدیر تروریسم قماندانی امنیه سرپل میگوید از یک حادثه خونین مخالفین که با جابجا نمودن دو حلقه ماین در ایام دهه ماه محرم در مسیر راه صیاد میخواستند تعدادی از مردم را به خاک خون بکشانند جلوگیری به عمل آمد.
پول واقع بود نظیر از طرف مخالفین قبلا جابجا شده بود، یک قیازی انفجار شده، یک قیازی باقی مانده بود که را به مدیریت تروریسم انتقال دادیم. دهاتون مهمات به دست آوردیم، چندین حلقمین ضد وسایل پرسنل نیز به دست آوردیم، سلاح مختلف نه در حدود 25 مل سلاح کشف به دست آوردیم که اونم به سکرتاریت دایاک ولایت سرپل از طریق قماندانی امنیه سرپل تسلیم داد.
این در حالی است که هفته گذشته مقامات عالی رتبه در یک گردمایی بزرگ که در آن جمعی از عالمان دینی، رهبران منطقوی و نمایندگان مردم که از شش ولسوالی آمده بودند حمایت خود را برای دولت افغانستان و تصمیمشان را برای ضمانت یک زندگی صلح‌آمیز برای اهالی این ولایت اعلام داشتند. مدیر تروریسم قماندانی امنی سرپل گفت با آن هم مخالفین گاه گاهی در این منطقه دست به اعمال تخریبی می‌زنند.
ما همکاری مردم هم...
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل در ارتباط به ای که مقامات امنیتی میگن از انفجار دو حلقه ماین جلوگیری کردن که به گفته آنها به هدف مختل ساختن یاد بود از روز عاشورا در مسیر ولسوالی صیاد این ولایت جا گذاری شده بود. در این حال مقامات دولتی ولایت پروان از آغاز کار مقدماتی یک پارک صنعتی در آن ولایت خبر داده و میگویند این پارک با کمک مالی بالغ به 15 میلیون دلار بانک جهانی احداث می شود. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند آمادگی ها برای اعمار یک پارک صنعتی در این ولایت جریان دارد و کاریان به زودی آغاز خواهد شد. مسئولین دولتی ولایت پروان میگویند این پارک صنعتی با کمک مالی بانک جهانی به ارزش 15 میلیون دلار آمریکایی در ساحه سنجدره از مناطق مرکزی این ولایت اعمار می شود که در آن شمار زیادی از سرمایه گذاران فابریکات تولیدی اعمار خواهند کرد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد آغاز کار مقدماتی این پارک صنعتی اخیراً به رادیو آزادی گفت:
شرک سنجدره که ما زمینش تصفیه کردیم، حساب کردیم، سند و قواله و گپایی که مردم داشتن و کار را کل شهر تصفیه آمد خلاص کردن. بانک جهانی 15 میلیون دلار وعده کرده بود که تا زیربینای شرک پارک صنعتی باید درست شد. کارهایی هم تقریبا 80% تمام کردیم. تنها اون پیسه که بخش ما وعده کردیم اون پیسه بیا و کارونا شروع میشه.
با گفته برخی از ساکنان ولایت پروان، موجودیت امنیت بهتر در این ولایت یکی از شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در ولایت پروان است. اما به نظر می رسد که با توجه به موجودیت امکانات خوب مانند منابع طبیعی برای تولیدات در این زمینه از قبل کارهای صورت نگرفته و اگر کار اعمار پارک صنعتی در این ولایت آغاز شده و به درستی به انجام برسد، مشکلات بیکاری تا حد زیادی مرفوع خواهد شد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا دقایق دیگر از آغاز کار و فعالیت کارخانه ها در برخی دیگری از نقاط ولایت پروان برایتان گزارش مفصل داریم. در این حال پلیس پاکستان امروز گفت که در حال تحقیق 5 آمریکایی که احتمالاً با شبکه‌های توریستی ارتباط داشته باشند است و از مقامات قضایی خواستند تا میعاد توقیف آنان را تمدید کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوید.
یک محکمه محلی سرگدای ایالت پنجاب پاکستان بر روز جمعه در حق 5 ادبای مشکوک آمریکایی فیصله صادر نموده است که این ادبا باید تا به 10 روز آینده دیگر در توقیف پلیس باشند تا تحقیقات آنان تکمیل گردد. در بین 5 تبعه آمریکایی دستگیر شده، 2 تن پاکستانی الاصل، 2 دیگر حبشی الاصل و 1 تن آن مصری الاصل می باشد که به نام های رامی زمزم، وقار حسین، امان یمار، احمد عبدالمنی و عمر فاروق مسما می باشند. این 5 جوان آمریکایی مسلمان بوده که در اوایل ماه دسامبر سال جاری با اتهام دست داشتن با افراد مسلح توسط پلیس ایالت پنجاب دستگیر شدند که تا به حال محکوم به سزا نگردیدند. پلیس پاکستان میگویند که این اتباعی آمریکایی تلاش داشتند که با القاعده و طالبان تعلقات خیش را برقرار سازند و میخواستند به منطقه نارام شمال غربی پاکستان سفر نمایند. محمد اسلم قاضی محکمه سرگدای ایالت پنجاب به روز جمعه با ابلاغ فیصله محکمه گفت که به اساس تقاضای پلیس این 5 جوان آمریکایی را جهت مکمل شدن تحقیقاتشان برای 10 روز دیگر به پلیس ایالت پنجاب تسلیم می نمایند. نامبرده می گوید مامورین پلیس معذفند که بعد از تکمیل شدن تحقیقات به تاریخ 4 جنوری 2010 آنان را دوباره به محکمه بسپارند.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. ساعت 5:30 بعد از ظهر است و خالد مفتون در استادیو با خود داریم با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. در اثر یک حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. سفیر روسیه در کابل میگوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. قرار است کنفرانس صلح در مورد افغانستان به تاریخ 2 جنوری سال 2010 با اشتراک صدها تن از مقامات کشورهای مختلف برگزار گردد. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه ها به قتل رسیدند. پلیس پاکستان امروز گفت که در حال تحقیق 5 آمریکایی که احتمالاً به شبکه‌های تروریستی ارتباط داشته باشد است و از مقامات قضایی خواسته است تا با میاد آنها را تمدید کند. ایران میگوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر میبرد. و کمیته احصایه ملی روسیه امروز گفت که آخرین ارقام نشان میدهد که بیش از 6 میلیون اتباعی آن کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج میبرند.
با تشکر از خالد مفتون. صدای ما را از رادیو آزادی مشتم شنوانده عزیز. پیش از این که پروگرام آزادی و شنوندگان خدمتتون تقدیم شود، آغاز کار و فعالیت کارخانه ها و فابریکه ها در ولایت پروان یکی از رویدادهای با ارزش در عرصه بازسازی در این ولایت دانسته می شود. در منطقه جنگلباغ این ولایت کارخانه های تولیدی مانند فابریکه پروسس سبزیجات، مواد ساختمانی به تازگی به کار آغاز کردند و برخی دیگر از فابریکه ها مانند تولید وسایل پلاستیکی در حال تأسیسند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل فعالیت ها را در این بخش در یک گزارش مفصل به بررسی گرفته که با هم بشنویم.
منابع مسئول در ولایت پروان میگویند برای تأسیس دستگاه های تولیدی در این ولایت قدم های در حال برداشتن است. شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان همواره شکایت داشتند که پس از تحولات تازه و شکست حاکمیت طالبان، با توجه به موجودیت امکانات مناسب برای سرمایه گذاری در زمینه اعمار تأسیسات تولیدی در این ولایت کاری صورت نگرفته است. اما اسماعیل دانش، مدیر عامل اتاقهای تجارت ولایت پروان میگوید زمینه برای سرمایه گذاری و اعمار فابریکات در این ولایت مساعد بوده و شماری از فابریکات نیز آغاز به فعالیت کردند.
ما بهترین زمینه را فعلا میدانیم که تاجرهای ملی پروان از افغانستان بیان در پروان سرمایه گذاری کنند، چون اهمیت پروان فعلا در سطح افغانستان درجه اول قرار داره. همچنان زمینه های دیگه هم از نگاه آب و هوا، هم از نگاه اقلیم برتون میتونیم بگیم که منابعی که در پروان وجود داره بهترین سرمایه گذاری داره که میتونن بهترین دستاوردها را شرکت ها داشته باشند، که ما از این طریق از طریق قطاخات جدارت مخواهان سرمایه گذاری بسیار به شکل وسیع در پروان هستم.
شماری از فابریکاتی که در بخش‌های مختلف آغاز به فعالیت کرده و برای اولین بار در این ولایت امتحای تولیدیشان را به بازار عرضه می‌کنند، در یکی از ساحات مرکزی ولایت پروان موسوم به جنگلباغ موقعیت دارند. برای دیدار از آن ساحه سری به آنجا خواهیم زد.
شنونده عزیز، به خاطر دیدار از نوعی از فعالیت‌هایی که تعدادی از فابریکات در ولایت پروان آغاز به فعالیت کرده، خواستیم از فابریکه میلان پروان فرنیچر دیدار داشته باشیم تا از محتویات و نوع کارکرد این فابریکه و یا تولید فابریکه خدمت شما مسائل را معلومات بدهیم. و ما دالازر نزدیک دروازه هنگری میشیم که در اینجا دستگاه‌های منظم از ماشینالات تولیدی فابریکه قرار داره. تعداد زیادی از اجناس تولید شده به نظر میرسه و همچنان تعداد زیادی از کارگرایی که مصروف فعالیت هستند حال حاضر. شما خود معرفی کنید؟
اینجا برجمل.
در اینجا چی کار میکنید؟
اینجا نجاری میکنیم. میبینه که اینجا مصروف کار هست، ماشینا را ماشینالات هست دیگه، کاروبار میکنیم.
چند ساعت روزانه کار میکنید اینجا؟
روزانه 8 ساعت کار میکنیم دیگه. از 7 صبح کار میکنیم تا 5 شیگر دیگه.
بیشتر چی کارا مشخص است؟ کارا چی چیزا مصروف مربوط تو میشه؟
مربوط ما دیگه بستگاری است، ماشین کاتنگ است، می کارا را میکنیم.
چند ماش میته بشه ما دیگه؟
ماش ما 5000 است.
باز راضی هستی با توجه به اینکه 8 ساعت کار میکنید؟
بله راضی هستم.
نظر شما خود معرفی کنید.
اینجا نم دولا.
در اینجا مصروف چی کارا هستی؟
مصروف کار نجاری است.
چی کارا مثلا؟
چوکی، کوچ، انواری.
کار کردن در این فابریکه برای چطور معلوم میشه؟
بسیار خوب معلوم میشه.
به خاطر دریافت معلومات تازه و بیشتر در مورد وضعیت و کیفیت تولید اموال این فابریکه، خواستیم مصاحبه با دکتر سید خالد سادات، رئیس فابریکه میلان پروان فرنیچر داشته باشیم و او در پاسخ به چگونگی و ماهیت تولیدات این فابریکه به رادیو آزادی گفت:
انواع و اقسام چیزهایی که از چوب ساخته شود، تولیدات ما از به سطح استاندارد جهانی و کیفیت بسیار عالی.
شما چطور گفته میتونید کیفیت تولید مواد خامش از کجا دریافت میکنید؟ چقدر ازی از شامل پیداوار خود افغانستان است؟
خوشبختی است که بهتر به تمام دنیا معلوم است یگانه چوبی که افغانستان داره او چوب ارچه است که او در نقاط کنر افغانستان و طرف جنوب خوست اینجا پیدا میشه و دیگه چوب چارمغز افغانستان که از کیفیت بسیار عالی برخوردار است و مقاومت بسیار دوامدار نسبت به چوب خار روسیه و دیگه کشورها است.
چقدر میشه از تاسیس فابریکه شما چقدر سرمایه گذاری کردین این بخش؟
مدت یک سال میشه که ما در طول 5-6 ماه به خاطر آشنایی کارگرا با ماشینالات مدرنی که بود، بخش های ترمینگ، در بخش دیزاین، در بخش آموزش ماشینالات داشتیم و تقریبا 3 ماه میشه که آماده به فعالیت در هر مورد فرنیچر. در بخش تولید مواد ساختمانی فعلا 13-14 نمونه سنگای موزاییک برای فرش و برای سنگای نما و از این چیزا تولید داریم.
چی انگیزه باعث شد که شما دست به یک سرمایه گذاری در این دو بخش، بخش تولید فرنیچر و مواد ساختمانی بزنین؟
انگیزش خب بهتر برای شما معلوم است که وطن ما بعد از 3 ده جنگ و خرابی امروز به بازسازی نیاز مبرم داره که ما عاشقانه رفتیم به طرف همین کار که از یک طرف یک پول آبرومندانه و حلال به دست ما میاد و از طرف دیگه میتونیم که کشور خود بازسازی کنیم.
و مشکلاتتان چی است؟
مشکلات فعلا که ما داریم پارکای صنعتی ولایت پروان، موقعیت جنگل باغ، نبود کانالیزاسیون آب و ضرورت فابریکه است و نداشتن برق است که همراه دیزل جنریتور یک مقدار مواد بر ما بلند تمام میشه و رقابت یک چیزی برای ما اونمو ضرر میرسانه که رقابت درست باز میشه که نتانیم. اگر دولت توجه در این مورد بکنه که برای ما در قدم اول از همه زودتر برق برای ما بیاره، باقی ماندهش و قدر چیزای ضروری نیست.
در این حال مقامات دولتی و مسئولین اتاقهای تجارت شرایط و امکانات سرمایه گذاری و تأسیس فابریکات را در این ولایت با ارزش و مهم دانسته و میگویند زمینه برای رشد فعالیت‌های سکتور خصوصی به خوبی مساعد است. باسم اسماعیل دانش، مدیر عامل اتاقهای تجارت ولایت پروان:
پروان یکی از نزدیکترین ولایت کابل است. اگر اینا تر سرمایه گذاری در پروان کنند، بهترین رسیدگی را به مارکت‌های مرکز افغانستان دارند. فعلا کابل مارکت مرکز افغانستان است. میتونن از طریق پروان بهترین کالاهایی را که اینا تولید میکنن به مرکز شهر انتقال بدن. پروان در مسیر ترانزیت تقریبا 9 ولایت افغانستان است. اینا میتونن از طریق پروان که یک پل ارتباطی بین مرکز و بین شمال است، بهترین سرمایه‌گذاری را بکنن تا بتونن سود بیشتری ببرن.
با باور برخی از مقامات دولتی و مسئولین، یکی از تاثیرگذاری‌های مثبت سرمایه‌گذاری در بخش اعمار فابریکات رسیدگی به مشکلات بیکاری است که این مشکل باعث نارضایتی مردم از دولت و جامعه جهانی در افغانستان نیز شده است. در این حال شماری از زنان در ولایت پروان میگویند در فعالیت‌های فابریکات تولیدی باید برای زنان نیز سهم داده شود. نظیفه مجددی، یک تن از زنان تحصیل کرده در این مورد میگوید:
به مثابه یک شهروند افغان در سر تا سر افغانستان با ایجاد هر شرکت، هر فابریکه، هر پروژه خوشبین هستم و موفقیتشان از دربار خدا آرزو میکنم و در ضمنش من از تمام شرکت ها، از تمام کارخانه ها، از تمام کسایی که میان اینجا برنامه ریزی میکنن برای کار، خانم ها را در نظر بگیرن و جایگاه خاصی برای خانم ها تعیین کنن در کار خود. من مطمئن هستم خانم ها توانایی کار کردن در اجتماع دارن، اما این چیزی که باعث کمرنگ بودن یا جا نداشتن خانما در اجتماع میشه، این مسائلی از تحمیل شده روی خانما و تبعیضایی است که از قدیما مانده و من مطمئن هستم خانما توانایی کاری دارن. از سرمایه دارای خود خواهش میکنم، از دولت خود خواهش میکنم که خانما را سهم خیلی خوب بدن.
پروان و کاپیسا از شماره ولایات واقع در شمال کابلند که در سالهای قبل از جنگ در افغانستان دارای فابریکات بزرگ تولیدی خاصتا در بخش تولید تکه بودند که هزاران تن در آنها مصروف کار بوده و به گفته منابع مسئول محصولات تولیدی آن فابریکات از کیفیت عالی برخوردار بوده و حتی به خارج از افغانستان با قیمت بلند فروخته می شد. اما این فابریکات در نتیجه ادامه جنگ ها از بین رفته و در حال حاضر به مخروبه تبدیل شده اند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از فعالیت برخی از فابریکه ها در منطقه جنگلباغ پروان شنیدین. در این حال مقامات از احداث یک پارک صنعتی با هزینه 15 میلیون دلار به کمک بانک جهانی در منطقه سنجدره ولایت پروان نیز خبر میدند. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان با هم میشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه شما می توانید با گذاشتن پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی شکایات، نظریات و پیشنهادات خود را ثبت نمایید. اگر دسترسی به تلفن ندارید، شما می توانید برای ما نامه نیز بنویسید. البته آدرس های پستی ما را می توانید در آخر برنامه یادداشت نمایید. لطفاً کوشش نمایید تا نامه هایتان بسیار مختصر و واضح باشد. حالا توجه نمایید به چند پیام که در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت شده است.
عبدالواحد خاموش هستم از اولوساله چهری بزرگ از ولایت برستان. ظریف نظر صدای مرا چرا نشد نکنه در گذشته بارت اطلاع دادم. دوست عزیزی که امروز جامعه جهانی بانای حکومت کرده کشور میاره که باید فساد اداری دور باشن. در اولوساله چهری بزرگ در فساد اداری در سال 87 تظاهرات بانای کماندان امنی اولوسالی نسبت فساد اداری چون و امنیت ملی و سارنوالی و تمام دوری دولتی شد، چون به حال غریب بیچاره کسی نرسید. اگر فساد اداری از ولسوالی یا ولایت ها متوجه شوند، باید هیچ کارمند دولتی باید از خود محل و از منطقه باید نباشه، چون اینا گرگاه های درنده هستند که با خون غریب بیچاره اینا دست پنجه نرم نکنند و هر کدام از اینا تعمیرات و پاسمان های بلند منزل جور کردند. اگر صدای ملت مظلومه نشنوید، باید به حال غریب بیچاره رحم کنید. در غیر از او
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان و گلیتان هم بجاست. متاسفانه پیام زیاد است، نوبت به نشر پیام ها بسیار دیر می رسد. مثل که شما در پیامتان تذکر دادید، آدیس عبدالله هم در نامه خود می نویسند که با انتخابات در مورد والی ها قطعا ملت موافق نیست، زیرا اگر والی ها انتخابی باشند در ولایت هایی که محل سکونتشان است انتخاب شوند، در آن ولایت عدالت و قانون را تطبیق کرده نمی توانند، حتما تحت تأثیر قوم و خیشاوندان خود قرار می گیرند. شما فکر کنید اگر پسر کاکای والی مرتکب قتل شود و یا املاک کس را غصب کند، والی یا با قوم و اقارب خود قطع رابطه کند و یا قانون و عدالت را زیر پای کند. بنابراین پیشنهاد ما این است که نه تنها والی ها بلکه قماندانان امنیه، قاضی ها، سارنوال ها و اعضای کلیدی ولایت خارج از محیط ولایت مربوطه شان ماموریت کند، زیرا همین اکنون هزاران جنایت توسط قماندانان محلی بالای ملت تحمیل می شود، املاک مردم را غصب می نمایند. حاجی صاحب عبدالله از قندوز همچنان می نویسند که ضرورت نیست که همین چهره های شناخته شده در هر مرحله بالای این ملت مظلوم ما با چهره های دیگر و برنامه های دیگر سفارایی نمایند. ملت چندین بار برای اینها چانس، اما ایشان در عمل ملت را پامال کردند. ملت به نام اسلام زیر بیرق اینها جهاد نمودند. شوروی وقت را همین ملت از خاک بیرون کرد و 1.5 میلیون شهید داد. در آن وقت پسران و دختران رهبران به کشورهای غربی تحصیل و عیش‌نوش داشتند. وقتی که شوروی از خاک برآمد، کمونیستان از خاک رهانیده شدند. همین رهبران جهادی به خاطر کسب قدرت 6 سال جنگیدند، شهر کابل و دیگر نقاط کشور را ویران کردند، هزاران نفر را کشتند، سیاسرها را در کانتینرها انداختند، تجاوز کردند، بانک‌ها را چور کردند، حتی سرای شاهزاده را چور کردند و غیره و غیره. آجیس عبدالله از ولایت قندوز نامه شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. البته این نظر شماست، نمیدانیم دیگر شنوندگان عزیز ما با شما موافق هستند یا نه.
بله، ما از علاباد گفت میزنم برادر، یعنی زمینه سایمان تباس در بشت شرشهی جناب ولی اینیا را چیز کرد، دمی طول 4 سال بر مردم ندادن مو زمینه هم غضب شد و ولی سیتا امروزه روز دغوندی خیف شیشت مردم قرض پور کرد. پیسه را دگه کرد دگه تا این روزه روزی مردم به سرنوشت افتاد است. ما مردم به خانه و به سرپناه هستیم. از جناب ولی خواهش ما اینه میست که صدای ما را بشنوه و برای جناب آقای کرزی اگر نشنوه ری صدا را هم یک چیز اقدام کنن. وزارت داخله باید دی مردم را تا چی وقت با انتظار بشینه. خدا حافظ.
بدون تبصره.
سلام علیکم، احمد شستم از ولایت کابل. وقتی که خارجی ها میبرای از افغانستان، آیا حکومت و افغان ها این توان دارن که پس حکومت را پیش ببرن؟ و اگر ندارن آینده افغانستان چی خواهد شد؟ و اگر دارن حکومت های نداشته باشن، حکومت هایی که در افغانستان تیر شده، این حکومت های سابق آیا اومی اما قدر بی‌مسئولیت بی‌کفایت بی‌مسئولیت بودن که مثل که آل افغانستان ما ایتی یک شخصی نداریم که کلی مردم با دور خود جمع کنن و صلح را بیارن، مثلا برای کلی مردم خود مصدر خدمت بگردن. دو گوش و دو یک سر و یک مغز داریم و تمام جهان هم دو گوش و یک سر و یک مغز دارن. افغانستان چرا به اون درجه هم نمیتونه رسیده که دیگه مکتا رسیده؟ افغانستان چرا وضعیت و
بدون تبصره.
با تأسف که هر کدام یک وزیر به دیگه وزیر 20 نفر معرفی کرده، وزیر به او، وزیر به او، وزیر به او، فامیل به فامیل وزارت های دیگر تقسیمات کردن. هرجم شما خبر دار میانی. با تأسف که کسی اگر خوب خوب بخواهد که به وطن خدمت بکنه، ازم چرمال دست نکشه و مردمای آقای کرزی هم مردمای کاری و دلسوز مقرر میخواهد کرد. تشکر از رادیو شما و از رادیو آزادی و همکاری هایی که به مردم دارن.
یک شنونده عزیز دیگر ما هم بدون نام نامه نوشتند که در قسمت از نامهشان میگویند به تاریخ 1 اجده 1388 از طریق اخبار رادیوی شما اطلاع حاصل نمودیم که قرض تامین امنیت فیزیکی میدانهای هوایی کابل و قندهار برای مدت 3 سال از طرف وزارت ترانسپورت طی قرارداد با یک شرکت انگلیسی به نام گلوبل به مبلغ 44 میلیون دلار اجاره داده شد که ناخودآگاه چند سوال به ذهن آدم خطور می نماید. آیا این قرارداد با در نظر داشت بیکاری همه جوانان در کشور صحیح است یا خیر؟ ضرورت آن چی بوده؟ نتایج آن چی خواهد بود؟ شفافیت قرارداد در کدام سطح قرار دارد؟ آیا امکان نداشت چنین وظیفه را پلیس سرحدی انجام داد و یا سایر قطعات وزارت امور داخله؟ آیا این یک شرم به وزارت داخله و سایر نیروهای امنیتی نیست؟ آیا این قرارداد به خاطر غارت تاریخی قاچاق انسان و مواد مخدره نمی باشد؟ مرجع کنترل کننده اجراءات پرسنل این شرکت در انگام اجرای وظایف کدام و یا کدام اشخاص خواهند بود؟ آیا هیچ یک شرکت داخلی توان این کار را با افراد وطن خود نداشت؟ آیا این مقدار پول اگر به وزارت امور داخله داده می شد اجرای این کار ممکن نبود؟ آیا این یک پلان مناسب غرض ضربه زدن اقتصادی به دولت فعلی نمی باشد؟ شنوندگان عزیز، همین گونه تعداد زیاد سوال به خاطر این شنونده عزیز ما خطور کرده است که البته ما هم به خاطر جواب به شما مراجعه میکنیم. امید است در مورد برای ما نامه بنویسید.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784.
یک نامه هم از ولایت فاریاب رسیده است که شکایت از والی ها و قماندان های آن ولا دارند و ایشان تقاضا می نمایند که والی ها باید زود تبدیل شوند. به هر حال ایشان در ادامه نامه ایشان پیشنهادی هم به رسانه ها دارند و از رادیوها خواهش می نمایند تا آدرس هایشان را در اخبارهای داخلی و محلی چاپ نماییم تا بتوانند به صورت درست به آدرس های ما نامه بفرستند و ایشان شکایت دارند که از طریق رادیوها نمی توانند آدرس ها را درست یادداشت نمایند. شنوندی عزیز، پیشنهادتان بسیار زیاد جالب است، اما به هر حال ما آدرس ها را به شکل پست باکس زود نشر می نماییم. امیدوار هستیم که بالاخره آدرس های پستی ما را یادداشت نمایید. تشکر از نامه تان.
در این نظر سلام پخش میکنم به کارکنان رادیو آزادی و بسیار برنامه جالب را که شما نشر میکنین. من از بدخشان عبدالصبور بسیار خوشحال هستم و همچنان مردم های بدخشان. راجی به فساد اداری شما به درگان چیز در میان میگذارین میگید باید فساد اداری گم شود و به نظر من اولا در بدخشان که استاد ربانی میاید مردم در جنجاله ها میپسه در از کندیکایی میکنه و ای دکتر عبدالله همی قدر کش نمیکنه و ما میفهمیم استاد ربان این کار را میکنه و خواهش ما همیسته که باید اولا فساد اداری شروع شود از بزرگان شروع شود. مثلا استاد ربانی شتیخایی داره که در خارج فاس و در اپیانوس در حرکت هست پسر شد به حیث که وزید نامزاد میکنه میه که به پسر ما باید که از کچی وزارت خانه داره شود و ما از فارسی زبان هستم باید که به حساب نجات پرستی از ربانی و عبدالله ما دفاع بکنیم و لیکن که ما مسلمان هستم باید حق بگم کرده افغان است، از قندهار است، ما از بدخشان هستم لیکن در بدخشان خدمت هایی که آقای کرده نموده و او دیگه بسیار قابل احترام است. خواهش معنیش است که باید که افغانستان آباد باشه.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما را بدون تبصره نشر نمودیم، اما باید گفته شود که این ادعای شما در مورد کشتی های استاد ربانی را اولین بار ما از زبان شما شنیدیم و تا حال این خبر شما یا این ادعای شما از طرف خبرگزاری های مستقل چه در داخل و چه در خارج کشور نشر نشده است و اگر نشر شده هم ما خبر نداریم یا شخصا من خبر ندارم. به هر حال اگر استاد ربانی هم در مورد گفتنیایی داشته باشد، میکروفون ما، تلفن ما برای ایشان هم باز است.
سلام علیکم، به کارکنان رادیو آزادی احترام و سلام تقدیم میکنم. دکتر حلیمی هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی سمتخت بندر. در چند موضوع عرض ارادت داریم. یک، حکومت انتقالی جدید حامد کرزی 5 سال برای حکومتی بهتر به وجود آمده ملت تشکر میکنیم. به شرط فساد اداری و کلی از بند رود، عدالت سراسری در سطح ولایت ولسوالی به وجود آید، پرسنل دولت روی باندبازی و جریان به جابجا نشود، کابینه دولت جاگزین شود روی اخلاص باید باشد، جنجال های مردم حل گردد. تا هنوز یک مجرم قانونی را در ولایت و ولسوالی اطلاع داریم پیگیری صورت نگرفتند. کسانی که در کابینه جاگزین گردد به درد ملت و مشکلات ملت هماهنگ باشد. از هر مناطق مجرم به پنجه قانون سپرده شود، چپاولگری و فساد اداری و دزدی از بین برود. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. رئیس صاحب جمهور، جوانای افغانستان بیکار است. از همچون بیکاری میرن در کشورهای خارج به کار. وقتی که در آن کشور میروند یا در آنجا گم میشوند یا در راه خطر لفظ میشوند، مفقود نفر میشوند، نمیتوانند پول به دست بیارند یا نانی خوردن به دست بیارند. از همین سپس در افغانستان کار داری پیدا کنه، جوان ها در آن مسئول باشد، جوان های اندک جوان های بیسواد. و سلام با احترام، عبدالخالق رسولی از اولوسولی کلکتر ولایت بخار.
بله شنوندگان عزیز، این پیام نمونه از صدها پیامی است که تقاضای کار برای همه مخصوصا برای جوانان افغانستان شده است. امید است که به گوش رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان و دیگر مسئولین امور رسیده باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
چی رقم صحبت نماییم که ثبت می شود؟ من چند کار پیام ارسال کردم شما نشر نکردین. طریقه همی را بگوییم که در کدام روز پیام ارسال کنیم و دیگه چه قسم در پیامگیر تلفن در پیام نوشته که ارسال بکنیم یا همه چه با قسم دوستا که زنگ می زنیم و صحبت می کنیم با همه قسم صحبت نماییم چه قسم همی طریقه همی را داریم و شما نشان بکنیم؟
اونه سب شده خانه شنوانده عزیز، همه قسمی سب می شده دیگه. چی می خواهین؟
آقای مهران، سلام ما خدمت شما و تمام همکاران شما تقدیم می دارم. شکایت دارم از علی وزارت تحصیلات یادی که در حدود 500 نفر از رسوالی بارک بنخشان و سوهیل اطراف ساکی مبلغ 250 افغانی در فرم گرفتن ولی کارتها با رسوالی بارک نیامده. از حضور مترم شما توقع ماست که علی رمقای بارا برسد که این خلش یک فساد است، یک فساد اداره شوی وزارتی وزارت مسترم تحصیلات یالی صد که تفر می ما را گرفته و با پیسا ما را گرفته و فرمت مانده کنه.
ما احمد طایر از ولایت بدخشان از زیر شعاری اردو از آقای کرده جدا خواهش میکنیم که در بدخشان فساد اداره به عهد خود رسیده.
الو سلام علیک، اسم من محمد ظریف از ولایت ننگرهار. دولت خواهشمندم که در افغانستان صلح، امنیت و برابری وجود داشته باشد و از دولت خواهشمندیم که برای محاکمه جنگ سالاران تفنگ دارن و ده بادیگارد شخصی دارن و اینها را آقای کرزی زدن جلوگیری نماید و پرسان شود محاکمه کند. و سلام، خداحافظ.
بدون تفسره.
سلام علیکم آقای نظر، چون دارم صحب سلام ها جور سن بخیر سن. ما یک تن از چهار رفوت هایی سن که از دارو معلمین فارغ شدیم. ما میخواستم در این مورد برتن بگم آقا، این توهین بر چهار رفوت هاست که بر از چهار ده سال تحصیل پس اینا را میخواهند از ایشان امتحان بگیرن. اگر کامیاب شدن اینا در اینوان معلم میپذیرشان، اگر در امتحان هم کار میشن حتی یک معلم شانم نبگیرن به سرنوشت در تمام اینجا هم میگردن. دیگه من میخواستم این موضوع را گزارش برتم بتم دیگه که با وزیر معارف با کارمانده وزارت معارف در میان بگذارن که چرای توهین برای چهار پاسا یا شانزده پاسا برای از اینا میکنن. من از ولایت برایشان از ولسوال شهری بزرگ تماس میگیرم. تشکر از توجهتان.
بله سلام علیکم، سید عبدالله هاشمی از ولایت کابل ولسوالی قره‌باغ قره قلعه‌قاضی عالیا. آقای کرزی را انتخاب دوباره ایشان را برشان تبریک و تهنیت عرض نموده، از ایشان خواستاری این هستیم که هرچه عاجلتر سرکی که کابل مزار شریف را واصل می‌سازد دو سرکه نمایند، زیرا در این سرک حوادث ترافیکی همه روزه صورت میگیرد که در نتیجه این حوادث ترافیکی هموطنان عزیز ما همه روزه تلف داده و بسیار خسارات گوناگون به میان میآید.
احترامات مرا بپذیرید، من جناب امین الله مرخیل از کابل صحبت می‌نمایم. به ارتباط ملشه سازی که در جریده یا روزنامه نیویورک تایمز مضمون را بر نشر سپرده، من میخوایم که نظریات خود را ارائه کنم. اصلا افغانستان بنابر موقعیت جغرافی و عرضی دشوار و همسایه های مداخله گره که دارد به گردو یا نیروی قوی و مجهز که بتواند معادلات و تعادلات نظامی را در منطقه حفظ نماید ضرورت دارد، نه به ملشه. طور که به همگان معلوم و وایداست، ملیشه در افغانستان تاریخ ننگین و پر از جنایتی داشته که ما مشاهده کردیم. ملیشه های را که حکومات گذشته در بطن خود پروانیدن، بالاخره باعث سقوط خود و حکومت های گذشته گردید.
به این شماره تلفن به رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38. شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند، 0700-084-620. تکرار می کنم، 0700-084-620.
ازادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.